معروف رو طرح میکنن. یه بار خدمت شما داستان رو خونده بودم، زادمردی چاشتگاهی در رسید، اینا رو نخچیرانیان میگن، میگن زادمردی چاشتگاهی در رسید، در سرا عدل سلیمان در دوید. اومد بو سرا گستر سلیمان، رویش از غم زرد و هر دو لب کبود. پس سلیمان گفت ای خواجه چه بود؟ گفت چی شد؟ گفت عزرائیل در من این چنین یک نظر انداخت بر از خشم و کین. گفت هین اکنون چه میخواهی بخواه؟ گفت حالا من چیکار میتونم برات بکنم؟ گفت باد را فرما ای جان پناه، تا مرا از اینجا به هندوستان برد. بو که بنده کان طرف شد جان برد. بو یعنی امید، پیشتر گفته بودم امید که اگر برم اون بر آبها جان سالم به در ببرم. باد را فرمود تا او را شتاب، برد سو قعر هندوستان بر آب. روی یک جزیره اون رو فرود آورد. تمام. روز دیگر وقت دیوان و لقا، پس سلیمان گفت عزرائیل را، حالا یه بار عمومی داده بود، عزرائیل رسید خدمت سلیمان، گفت کان مسلمان راز خشم از بحر آن بنگرید تا شد آواره ز خان. گفت چرا اینو عصبانی نگاه کردی؟ گفت من از خشم پی کردم نظر، از تعجب دیدمش در ره گذر. که مرا فرمود حق که امروز هان جان او را تو به هندوستان ستان. خدا به من گفته بود این لیستو که داده بود آزاد مردو در هندوستان بکش. از عجب گفتم گر او را صد پرست، او به هندوستان شدن دور اندر است. غیر ممکنه خودش تا فردا بتونه برسونه به هندوستان. حالا تو همه کار جهان را این چنین کن قیاس و چشم بکشاو و ببین. از که بگریزیم از خود ای محال، از که برباییم از حق ای وبال. همه چیز مال حق، نمیتونیم ازش بدوستیم. اینا رو نخچیرانیان میگن، میگن نگاه کن آقا شیره این تلاش کرد، ولی تلاشش نتیجه چی داد؟ نتیجه عکس داد. به جای اینکه فرار بکنه، رفت در سوء القضای خودش، در بدترین قضای خودش قرار گرفت. خلاصه شیره قبول میکنه، شیره قبول میکنه. چند سال بر همین منوال رأس ساعت 12 یک نفر به قید قرعه میره خدمت جناب شیر و شیر غذاشو میخوره، تا اینکه قرعه به نام خرگوش میافت. خرگوش میگه من دیگه نمیرم. میگم چرا نمیری؟ میگه من میخوام به این دور باطل پایان بدم. میگن حیوانات بزرگتر از تو نتونستن کاری بکنن؟ میگه دیگه همینه که هست. میگن خب نقشت چیه؟ یه نقشه با من. ساعت 12 میخواد بره، میذاره ساعت 1 میره، میبینه شیر از اون دور داره قرش میکنه و عصبانیه. میگه دیدی گفتم به شما نمیشه اعتماد کرد، الان یک ساعت شما خلف وعده داشتی. میگه جناب شیر اینجوری نیست واقعا. میگه پس چطوریه؟ میگه من با یه برادری داشتم، ما دوقلو بودیم، تو امان بودیم، داشتیم میومدیم خدمت شما که شما ما رو تناول بکنید. شیر بالا جنگلی ما رو دید، گفت بیاین میخوام بخورمتون. گفتم ما غذای شیر پایین جنگلی هستیم. گفت نه نمیشه اینجوری، برادرمو حالا گروگان برداشته، گفته برو بزرگتر تو بردار بیار. اومدم خدمت شما اگه زحمتی نیست بریم. گفت بریم ببینم کی جرأت کرده که غذای منو میل بکنه. میرن، خرگوشه یه چاهی رو در نظر گرفته از پیش. میگه جناب شیر این شیره توی این چاهه، منو بلند کن تا نشونت بدم. اینو بلندش میکنه، میان لب چاه، تصویر خودشون میفته توی اون چاه. میگه اون ریره هست، اونم در واقع برادر دوقلوم هست. این عصبانی میشه، خرگوشه رو پرت میکنه، خودش شیرجه میزنه توی چاه و کشته میشه. حالا مولوی چی میگه؟ میگه در این حالی که این گروه هم فکر میکردن که جبر وجود داره و مجبور هستن، باز هم اختیار وجود داره و کاری برای خودشون انجام میدن. پس مولوی به نفع اختیار برای انسان کنار میاد. تو غزلیاتش دو بیت داره شاهکار، میگه که همه قوطه ها بخوردی. قوطه یک بار رفتن زیر آب و در اومدن رو میگن قوطه. میگه همه قوطه ها بخوردی، همه کارها بکردی، منشین ز پای یک دم که بماند کار دیگر. میگه همه کاری کردی ها، ولی یه کار دیگه هنوز وجود داره. هر کاری که کردم و به نتیجه نرسیدن، هنوز هم یه کار دیگه باقی مونده. خنکان قمار بازی که نماند هیچش الا هوس قمار دیگر. یعنی قمارباز همه چیزش رو از دست داد و هنوز هوس یه بار باختن و یه بار بازی کردن. میخوام خدمتون عرض بکنم که مولوی به نفع اختیار کنار میره، ولی حافظ داستانش چیه؟ حافظ که جبریه دیگه. حافظ میگه در پس آینه طوطی صفت هم داشتند، آنچه استاد ازل گفت بگو میگویم. توتیا رو در قدیم وقتی میخواستن به حرف بیارن، یه آینه جلوشون میذاشتن، یکی میرفت پشت آینه شروع میکرد به حرف زدن. حالا حافظ میگه در پس آینه توتی صفت هم داشتن. آنچه استاد ازل گفت بگو میگویم، میگه که رضا به داده بده و از جبین گره بکشا که بر من و تو در اختیار نکشودند. یعنی در اختیار رو بر من نکشودند. اما با توجه به اینکه جبری هست، ولی امید و روحیه امیدواری درش موج میزنه. مثلا میگه که هان مشو نومید، چرا؟ چون واقف نی از سر غیب، باشدن در پرده بازی های پنهان، غم مخور. بازی ها پنهان امروز به ضررته، بازی بعدی پشت پرده ممکنه فردا به سودت باشه. میگه در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش هاگر کند خار مغیلان، غم مخور. میگه غم نخور، چون به هر حال این راه را نهایت صورت کجا تمام بست، این راه به هر حال پایانی براش وجود داره دیگه. ببینید خیلی مهمه ها، وقتی که از دعا حرف میزنه میگه از هر کرانه تیر دعا کرده ام روان، باشد کزان میانه یکی بر هدف شود، یعنی یکی به هدف بخوره. دعا رو میگه اینجوری، عشق ورزی رو میگه، میگه که عشق میورزم و امید که این فن شریف چون هنرهای دیگر موجب هرمان نشود. عشق میورزه. عشق ورزیدن به معنای فقط دوست داشتن نیست، عشق ورزیدن یعنی حرکت، پویایی، تلاش. شما کاری بکنید، الان همه قهرمانان المپیک عشق دارن، اون حرکت به خاطر اون عشق باعث میشه که اینا حرکت بکنن و جنب و جوش پیدا بکنن. ببینید میخوام بگم در جبر هست ها، ولی چیزی که داره حفظش میکنه چه چیزی هست؟ اون روحیه امیدواریش هست که وجود داره. حالا در کل میخوام خدمتتون اینجوری عرض بکنم، گفتن که یه پیرمرد بسیار دانایی بود، دانای راز بود، هر چیزی رو که در این دنیا بود رو میدونست. یه پسری اومد امتحانش بکنه، یه پسر بچه، یه پرنده‌ای رو گرفت توی دستش و به پیرمرد گفت که میخوام ازت سوال کنم تو که همه چیز بلدی، آیا این مرده یا زنده است تو دست من؟ پیرمرد گفت که اگر بگم زنده است فشارش میدی و میکشیش، و اگر بگم مرده است دستتو باز میکنی و پر میزنه. حالا میخوام بگم زندگی ما هم مثل اون پرنده در دستهای خودمون است. میتونیم زندگیمون رو بکشیم و میتونیم زندگیمون رو رها بکنیم و خودمون باهاش پرواز بکنیم. این خیلی مسئله مهمی هست. زندگی ما در دست خودمون هست. مشکلات داره میاد باهاش، ولی این مشکلات میتونه یه جور دیگری تعریف بشه. که یه داستانه که دیگه اینجا داریم، گفتن که یه خری بود و یه کشاورزی، کشاورزه اومد رد بشه با خرش، افتاد توی چاه. کی؟ خر افتاد. هر کاریش کردن نتونستن بالا بیارن، بیارنش بالا. گفتن که خاک بریزیم روش و دیگه به هر حال تمام کنیم داستان رو. خاک میریختن روش، این یه حرکتی به خودش میداد، خاک میرفت بالا و چند سانت میومد بالا. دوباره خاک میریختن، یه تکون به خودش میداد، این خاک میرفت. میخوام بگم مشکلات انقدر اومد و از مشکلات استفاده کرد و از چاه اومد بیرون. حالا این داستانه به ما چی داره میگه؟ داره میگه مشکلات میان، ولی از این مشکلات میتونیم یه سکوی پرتابی برای خودمون درست بکنیم.
اختیاری هست ما را بیگمان، حس را منکر نتانی شد عیان. سنگ را هرگز نگوید کس بیا، از کلوخی کس کجا جوید وفا. تشکر میکنم از همراهی شما با بخش پند پنهان، همچنان بر روی موج جوانی بمانید.
بهت پیله کردم نمیمونی پیشم، نمیمیرم اینجا، نه پروانه میشم، از عشق زیادی تو رو خسته کردم، تو دارم زدی خواستی دارت نگردم، بازم شوری مشکلم های سردم، من این بازی و صدف داره کردم، نراهی نداره گمونم غرابه، یکی دیگه دستام و تنها بذاره، دیگه توی دنیا به چی اعتباره، کسی که براش مردی دوست نداره، منو بغض و بارون سکوت خیابون، دوباره شکستم چه ساده چه آسون، بپاتم بسوزم تو شمم نمیشی، تو هوای دنیای آدم نمیشی، غرورت گلو ما به حقیق کشیده، آدم که قسم خورده شده نمیده. توی عمرت دو تا خط صافیم شده عادت ما که رویا ببافیم بشینیم و عشق و به بازی بگیریم واسه زندگی کردن همون بمیریم چه سخته تو تنهایی شرمنده میشیم ما قهرمانیم و بازنده میشیم مثل عصر پاییزی رنگ و رومون واسه خیلی خاطر از آرزون دیگه توی دنیا به چی اعتباره کسی که براش مردی دوست نداره منو بغض و بارون سکوت خیابون دوباره شکستم چه ساده چه آسان به پاتم بسوزم تو شمم نمیشی با هوای دنیای آدم نمیشی غرورت گلو ما به خلق کشیده آدم که قسم خورده شده نمیده مثل حسر پاییزیه مثل حسر پاییزیه
خب آهنگی با صدای مرتضی پاشایی تقدیم شما شد امیدواریم که خوشتان آمده باشه بیاییم سراغ موضوع برنامه کار امروز آسایش فردا یک پیامک بر ما آمده از طرف زبیر جان جوان 29 ساله از گردیز میگه که بعد از ختم درس و مکتب 4 سال در پلی‌تکنیک کابل درس خواندم اما کار مناسب رشته تحصیلیم نیافتم در ادامه گفتن یکی دو مورد یافتم ولی باید مطابق میل صاحبان سرمایه عمل میکردم و من نمیخواستم که کار خام و تقلبی انجامتون و میخاطر تالی 10-15 تا شغل تبدیل کردم شغلایی که بر روی من نمیخورن یا عاید مناسبی بر من ندارن یا مرتبط با درسم نیستن در آخر ای برادر عزیز ما زبیر میگه اگه در مملکت ما برای کارهای بزرگ یک اتاق فکر باشه و تصمیم برای جوانان از روی فکر باشه این وضعیت پیش نمی آید
مجده جان
بله
بچه ام دلیم برای می زبیر و جوانای مثل می زبیر بسیار می سوزن چونی جوانا هم می تانن ذهن خلاق خود در خدمت ساختن این مملکت به کار بگیرن بگو خو و هم بازو و جوانی خود به خدمت بگذارن
بله بله
و وقتی که اینا دوچار یک قسم بحران ها میشن اونا مجبور میشن که مهاجرت کنن که او هم خالی از خطر نیست
بله
دنیا امروز برای زیادتر از تعداد مهاجران خسته و زله شده میرن خلاصه که اگه کار درونی و ذهنی نکنیم دوچار چی بشیم؟
چی
بشیم؟ بگو تو
بحران
آفرین
کاکا
جان
باشم جا برات بگم بیخی پخته سخنران بودی بلا چی بگم دیگه بعد حال گپارم مختصر و مفید بایم
ما
همه
تو پخته سخنران هستیم بودیم حالی هم هستیم چی میگی؟ خوشا باز گفت بزن
هیچی دیگه گفتم تعریف کنم
ای جان کاکا پیش شماستم که به قدر استم و مرا با نظرک مقایسه کرده میرید در حالی که من کجا و او کجا و تو کجا خندکو
من که واقعا کجا
نه شوخی کدوم هر کس هر گل بوی خودش داره بچه
بله بله
از مزار شریف پیام من به جوانان که میخواهند از کارشان فراتر از پول درآورند و دیگران آرامش و آسایش هدیه دهند این است اول از همه نیتتان را پاک نگه دارید وقتی نیت شما خدمت همدیگر و انسانیت باشد، اثر کارتان چندین برابر می شود. اگر آن کار کوچک باشد، دوام صبور باشد. رسیدن به نقطه کارتان برای دیگران هم معنا پیدا کند، زمان می برد. اما اگر با دل کار کنید، بالاخره آن نور به دل دیگران هم خواهد رسید. کیفیت را فدای سرعت نکنید. کاری که با دقت، جان و احساس انجام می شود، همیشه ماندگارتر و آرامش بخشتر است. و در آخر خودتان را فراموش نکنید. کسی می تواند به دیگران آرامش دهد که خودش هم درونن آرام و متعادل باشد. مراقبت سلامت در روان جسم و دلتان باشد. شما می تواند با قلبتان دنیا را تغییر دهد، نه فقط با دستانتان.
که دائم جنگ و جدال است و ازش با هم درگیر هستن، جوان چطور میتونه تمرکز داشته باشه روی درس ها یا مهارت هایی که باید یاد بگیره؟ در محله‌ای که سر هر مسئله خرد یا کلان درگیری بین اهالی در میگیره و جوان ها ناخواسته وارد این معضلات میشن، چقدر میتونیم امیدوار بر رشد فرهنگی و اقتصادی اون محله باشیم؟ در مکتبی که معلمین و مسئولین مکتب نتونن وظایف خود را به خوبی انجام بدن، مؤثرین چطور میتونن که صاحبان فردای جامعه شوند؟ در قریه که دائم جنگ سر پلوان و نوبت او و دیگر مسائل است، چطور میتونن اهالی قریه روی کشت بهتر و محصولات بیشتر فکر کنن و برنامه ریزی داشته باشن؟ پس میبینیم که کار درونی همه ما مشروط به ذهن آرام و آرامش درونی است.
سرای احمدی هستم، یک تن از فارغ التحصیلین پانتون هرات. ای که شرایط کاری فراهم بکنن که تمام جوانان از بانوان و آقایون بتونن به اونجا مشغول به کار بشن، جدا از اینکه امنیت نیه، جدا از اینکه اقتصاد مردم افغانستان زیر صفر هست و بیکاری به اوج خود رسیده، امیدوارم شرایط فراهم بکنن که هم جوانان به یک کار که علاقمند هستن برسن و هم خود همون مؤسسات یا کار شرکت ها بتونن از استعدادها خصوص جوانان استفاده کنند.
دوستان عزیز، همچنان در کنار شما هستیم. باز هم در رابطه با موضوع برنامه با شما حرف و سخن خواهیم داشت، اما در ادامه از آقای موحد دعوت میکنم در کنار ما باشن و بخش گشت و گذار تقدیم شما کنن.
گشت و گذار. با نام و یاد خدای بزرگ و با سلام و درود و عصر بخیر با شما دوستان گل جوان در برنامه روی موج جوانی. خوشحال هستم که امروز هم در بخش گشت و گذار با شما هستم و امروز میخواییم از رنگارنگ ترین محله های شهری جهان با شما صحبت کنیم. البته کمی طولانی هست، ولی چون رنگارنگ است مطمئن هستم خسته نمیشین. با ما باشین. شهرها و محله های رنگارنگ اغلب فراتر از بهره‌گیری از رنگ ها برای تغییر محیط هستند. در این مناطق خیره کننده و عجیب و غریب میشه قلب واقعی یک شهر را پیدا کرد. در ادامه با چند نمونه از این شهرها آشنا میشیم. اول بوکاپ، کیپ تاون در آفریقای جنوبی. کیپ تاون به عنوان یکی از متنوع ترین شهرهای جنوب خط استوا از نظر قومیتی میزبان مجموعه ای از فرهنگ ها، سبک های معماری سنتی و همه رنگ هایی است که با آن همراه است. این تضادهای شگفت‌انگیز در محله درخشان بوکاپ واضح‌تر از بقیه نقاط شهر است. این منطقه مسکونی محل اجتماع مسلمانان کیپتاون است که در تعدادی از بهترین خانه‌های تراسدار سبک هالندی و گرجستانی قرن 19 شهر زندگی می‌کنند. باشندگان برای جشن گرفتن پایان آپارتاید یا جدانژادی شروع به رنگ‌آمیزی خانه‌های خود با رنگ‌های معنوی کردند و امروزه به علت تنوع و زیبایی محله خرید ملک در او تقاضای زیادی دارد. سانتا مارتا ریو دو جانیرو در برزیل. سانتا مارتا که زمان بسیار پر هرج و مرج بود، با کمک‌های دولتی چند هزار گلن رنگ و کمک مردم محلی ماهر تغییر کرد و از نقاشی‌های دیواری تا نورپردازی یک خیابان کامل جان تازه‌ای گرفت. هنرمندان محلی همچنین بخش‌هایی از مناطق محروم سانتا مارتا را با رنگ‌های روشن رنگین کمان نقاشی کردند تا غرور و روحیه جامعه را تقویت کنند. تیرانا در آلبانیا. تیرانا شهر پر از ساختمان‌های بتونی خاکستری دوران کمونیستی بود، اما اکنون شهر رنگارنگ است که شهردار وقت آن در سال 2000 به عنوان بخشی از پروژه پاک و سبز طرح تغییر شهر را آغاز کرد. امروزه این شهر مملو از ساختمان‌های با رنگ‌های شیرچایی روشن، زرد، سبز و بنفش است. بارات استانبول در ترکیه. بارات یک کالیدوسکوپ رنگی با تاریخ شگفت‌انگیز و غنی است. خانه‌های عثمانی 100 سالش در سال‌های اخیر با رنگ‌های سرخ، آبی و سبز با شکوه درخشان سابق خود بازگشتند. پس از تغییر چهره، بارات با چندین کافه شیک، بوتیک و گالری هنری در گوشه و کنار خیابان‌های پرپیچ و خم با یکی از جذاب‌ترین مکان‌ها برای گردش تابستانی تبدیل شده است. خب دوستان عزیز، چون وقت ما کم هست، همکاران ما به ما در واقع این پیشنهاد دادن که بقیه این محله‌های پر رنگ و لعاب شهرهای جهان در برنامه بعدی بسپاریم. بسیار خوب، پس در برنامه‌های بعدی از شفشوان در مراکش میگیم، از لابوکا در ارجنتاین و همچنین مانارولا در ایتالیا و همچنین جیپور هندوستان. تشکر از همراهیتان در این بخش از برنامه روی موج جوانی. همچنان با ما بمانید.
آمده نیست خوش روزگار دل هر طرف هم رسانی شود، کار و بار هم مهربانی شود، کلکین خواهد و می شود باز، آواز ساز و غزل می رسد، یک چای شیری یک نان خواست با حفظین در بغل می رسد. آمدنی آمدنی آواز های گم شده در کنار آمدنی. مشک تازه و تر نظر کابل کنه، دید مجنون شود سر و پا کل کنه، پشت شب ها نگر پرده پس شده نیست، عاقبت روز خوش اینجا سر زده نیست، سهر آمده نیست شدنی شدنیست، وطنی وطنیست وطنی وطنیست. باز شود یک گل صبح درگاه زندان کلام، عشق شود دختری سرخط اخبار جهان، عشق شود دختری سرخط اخبار جهان، ای شهر قفتی دیده عشق میآید و رسیدنیست، نوبت عاشقی ما آمدنیست آمدنیست، نوبت عاشقی ما آمدنیست آمدنیست، آمدنی آمدنیست آنچه شدنی شدنیست، آنچه شدنی شدنیست، آمدنی آمدنیست آنچه شدنی شدنیست، آب روان زندگی در جوی آمدنیست، آمدنی آمدنیست آمدنی آمدنیست.
بله آمدنی آمدنیست، فرهاد دریا، یک آهنگ جدید تازه داغ داغ درجه یک تقدیم شما شنوندگان عزیز جوانان همراه در روی موج جوانی. ساعت 6:18 دقیقه است و باز هم می‌خوایم با شما در رابطه با موضوع برنامه صحبت کنیم، کار امروز آسایش فردا. امروز اما در مورد گپ می‌زنیم دوستای عزیز که ذهن آرام چقدر به ما کمک می‌کنه که ما کارمان خوب پیش ببریم.
بدون شک کار درمانگری و تلاش بر بهبود زندگی باعث میشه که ما به چیزایی که واقعا نمیتونستیم قبلا برسیم میتونیم برسیم در آینده. مسئله که خیلی مهم است، قسمی که قبلا گفتم، در هر راهی که ما انتخاب میکنیم بر علاوه از این که ما باید کانسیستنسی یا استقامت داشته باشیم، باید او را ما تا آخر بریم. زمان که را تا آخر رفتیم، هر رایی که باشه به نظر من نتیجه میده و موفقیت آمیز خود بود، چون هر رای اخیرش یک کامیابی و سعادت داره.
کاکو خیرو
جان، کاکو خیرو
پیامک زیاد داریم درباره موضوعات مختلف،
شکر ای از وجود کاکو خیرو دست بچه.
بله حتما هم قسمت، اما یک پیامک که مخصوص شما آمده است که شنونده خود ما پرسان کرده که میشه از کاکو خیرو سوال کنیم که من بسیار استرس دارم چی کنم؟ کاکو فامیدی؟
فامیدم فامیدم بچم، شنونده عزیز و بچه لطفا استرس نداشته باشین.
یعنی چی؟
وی
ریشخندی است کاکا جان؟
وای ریشخندی چه سیگه؟
سم سعید چوبتی چگونگیش مهم است؟ این مسئله را باز کن.
خب صبر تو، اول من این نظر شخصی خودم را بهتون باز یک پیشنهادم دارم.
خب
بچم اگر
دنیا تیر است رای نزن.
رای نزن زر فلک. مگر من میال اگر در خانه شیشتگی سی بخ برای دمی بیرون در کوچه بشی، شاید اونم اونجا پیتونیشینا زیاد باشه. اگر اونجا دلت نمیشه بخی برو در لب او بشی.
کاکا این نگفته من کجا بشینم. گفته گفته استرس
آلو از همه خانه کو برای او بخیم در خانه یه چی میکنه.
یعنی اگر از خانه برای استرسش در خانه میشینه.
او دختر امی خودت یک سال در خانه میشینی تا خد میتونی.
تو شما بگوین ماها اومد. بله من در خانه راحت قرار میشینم. بدون
اینکه زیدت مریض هستی که بچم. وی کسی که در خانه از یک ساعت پیش، البته شما خانوما کارتان در خانه است، ولی آقایان مردا در جایش در خانه نیست بچم. هر وقت که باز هیکت خیلی گمش که بانک پیشنهاد دارم.
پیشنهاد دبیتی از خودت که گپ
نمیمانی دیگه. خوما من با دایی جوان میخواستم بگم که سبا برو بزکشی برو. خو نمانده دیگه. نشد خر پیگا برو. اگه در تاشکرغان هستی
از امی تاشکرغان عزیز. چرا این سوال به این مهم میره از کاکا خیرو پرسان میکنه؟
سمر کال روانچناسیشم برید میگم. حالا فکر کرده که تمام پیشنهادهای کاکا امی پیشنهاد است. ما میگم که نمانین که روانچناسای ما بیکار شون. نمانین که استرس شما را از پای در بیاره. برین با مشاوره های اجتماعی و خانوادگی گپ بزنین. اونا سالها درس خونده و خیلی میفهمن. نفهمیدی؟ اما گوشک تبیتی یک سرچ کنم شاید
چرا؟
چیز بینیز نو پیدا.
نه دیگه گمش کن. اینمی گپ آخرت گپ درستی بود. واقعا من خیلی
اونا سالها درس خونده. برین پیش روانشناسا که اونا بیکار بشنن چی فایده؟
دوست عزیز چرا این سوال به این مهم میره از کاکا؟
بازم این گفت زدی.
اصلا چرا از ما پرسان میکنی؟ اصلا چرا مشکلات به خانم همسایه، به دختر کاکا، به دختر خالد میگی؟ برو پیش روانشناس. به قول شما اونا سالها درس خواندن.
اونا
هستن که راه نشان میتن و هر مشکل روحی و روانی که ما داریم حل میکنن. و هیچ آدمی هم بدون مشکل روحی و روانی نیست.
خدا نکنه که پیش یک روانشناس خوار خوانده خبر بازوی یک راه نشان میده که زندگی رو خراب میکنه. بچه پشتگرد نگشت
پیش روانشناس های کوچه بازوی.
ولی خوب گفتی روانشناس همی خانمایی که در خانه است عجب روانشناس هاییست. همی سعی کنم میفهمم چیکو پوکی زندگی طرف میکشن.
اصلا این روانشناس محترم زندگی ها رو خراب میکنن. پیش روانشناس سعی، کسی که واقعا درسش خوانده، ای دختر خاله و دختر کاکا نمیشه. اینا روانشناس اینا فقط میشنن گوش بدن که مشکل چی هست، یک گپ بخیزه از داخلش. نه
دیگه مخصوصا پیش خوارخانده هایتون نرون که از آر رای نرفتر برش نشان میده.
بله خب کاکا جان شما کدام رای نرفته ندارین که برین دیگه؟
چرا بچه بخی کنیم هم زله شدم از بس که اینجا گپ زدم.
از بس که نفهمیدی شنیدم دیگه مانده شد.
خدا حافظ کاکا جان. تکیه کلامی کاکایت هست.
خدا حافظ کاکا خیرو.
خدا حافظ بچه های
کنیم. مامان خدا.
فکرتان باشد از زندگیتان.
عزیز یک چند تا پیامک رسیده از طرف شنونده عزیز. موضوعی نیست اما خوب است که بخونیم. از طرف صدیق جان از شهر هرات گفته باهوش ها از همه چیز و همه کس می آموزند. انسان های معمولی از تجربیات خود و نادان ها هم جواب همه چیز را دارند. تشکر از این خواهر عزیز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و خدمت تمام شنوندگان عزیز. دوستان تشکر میکنید که بر ما وقت گذاشتین. هنر مو توانایی، مو ظرفیت، مو استعداد و مو لیاقتی است که در هر انسان میباشه. طبعا هر کسی در هر بخشی یا هنر و ظرفیت توانایی خود داره. مثلا یکی در هنر موسیقی هست، یکی در هنر خطاطی هست، یکی در نقاشی هست، یکی کارهای مختلفی هست و این میتونه که نقش بسیار خوبی داشته باشه در زندگی انسان ها و آینده یک کسی تضمین کنه. مثلا یک کسی هنرمند است و نمو هنرش میتونه که امرار معیشت کنه، خانواده خود و فامیل خود دوستای خود دیگه حمایت کنه و برایش آسایش و آرامش فراهم بسازه. و ما باید همیشه تلاش کنیم که هر انسان یک هنر و یک کاری را باید یاد داشته باشه تا اینکه بتونه برای از او در آینده کار بره و او بتونه از او طریق به خانوادهش و خودش امرار معیشت کنه، مثلا به مردم مصدر خدمت شوه. هنر گفتم انواع مختلف هست، ولی مثلا یکی از هنرش فرض مثال میبینیم که هنری بسیار خوب در بخش خطاطی داره، یکی هنری بسیار خوب در بخش سخنرانی و نطقی داره. هر کسی گفتم که دانمو اندازه و توانش باید هنر خود داشته باشه و رشد بده و تلاش کنه که یک هنر یاد داشته باشه بیاموزه که فردا برش بده.
صدف تیموری خواهر عزیزمان از هرات گفتن تا وقتی خوشبختی انسان دیگری تو را میرنجاند بدان که هرگز خوشبخت نخواهی بود. محمد علی از مزار شریف گفته دانا نادان را می شناسد چرا که خود زمانی نادان بوده، اما نادان دانا را نمی شناسد چرا که هرگز دانا نبوده است.
هنر تنها نقاشی و موسیقی یا شعر نیست. هر کسی که کار خود را با عشق، دلسوزی و راستی انجام دهد او هم هنرمند است. هنر من این است که با واژه ها معنا بسازم، احساس ها را بیان کنم و به مردم در فهمیدن چیزها کمک کنم.
فرد طاهر جان از بامیان گفته هدف اصلی آن است که در زندگی احساس عشق و آرامش و لذت کنی، پس هر آنچه را که به تو احساس عشق و لذت می بخشد دنبال کن. خب دوستان عزیز، تعدادی از پیامک‌های شما را خواندیم با موضوع آزاد. پیامک‌های موضوعی برنامه را هم که در لابلای برنامه خواندیم. به هر حال تشکر می‌کنیم از همه شما که با صدای گرمتان و با پیامک‌های پرمهرتان سهم گرفتین در بهتر شدن برنامه خودتان روی موج جوانی. دوستان عزیز، فردا چهارشنبه آخرین صحبت‌ها را با شما خواهیم داشت در رابطه با موضوع برنامه که کار امروز آسایش فرداست. تا فردا و تا سلامی دیگر، همه شما دوستان عزیز به خدای خوب و یکتا مسپاریم. موفق و سعادتمند باشید. خداحافظ تا فردا.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، تکرار برنامه انعکاس را بشنوید.
دیانه روی شاخصه دین پاک،
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. با افتخار به اتفاق همکارانم این ساعت خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس. امروز سه‌شنبه 6 عقرب 1404. امیدوار هستم که شما دوست عزیز هم فرصت داشته باشید. حدوداً 30 دقیقه ما را همراهی بفرمایید. نگاهی تحلیلی خواهیم داشت به برخی از مهمترین رخدادهای روز. دوست عزیز، از طریق سایت هم میتونین برنامه انعکاس را دنبال بکنین و هم آخرین خبرها را، خبرها از ایران، افغانستان و سایر نقاط جهان. دوستانی که علاقمند هستن به پیگیری تحولات روز، تحلیل ها و گزارش های مفصلی داریم که دعوت میکنم حتما به سایت ما سر بزنید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم @ رادیو دری مشهد. خوب خدمتتون هستیم. نخست به اتفاق هم نگاهی داشته باشیم به عناوین مهم برنامه امروز. پایان بدون نتیجه مذاکرات حکومت طالبان و پاکستان در ترکیه. و برگزاری اجلاس وزیران اکو در تهران. ساعت قبل گفتگوهای نمایندگان حکومت طالبان و پاکستان در استانبول طبق گزارش رسانه‌ها اعلام شد که پس از 3 روز بدون دستیابی به نتیجه پایان یافته. مقام های دو کشور به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفتند که با وجود ساعت‌ها مذاکره هیچ پیشرفت ملموسی حاصل نشده و بیانیه مشترکی نیز منتشر نشده است. منابع آگاه گفتند که دو طرف هنوز در مورد نحوه اجرای آتش‌بس دوامدار و مقابله با گروه‌های مسلح اختلاف نظر دارند. جانب پاکستان از این که طالبان حضور شبه نظامیان پاکستانی را در افغانستان نمیپذیرد ناراضی است و طالبان را به سرسختی و انعطاف ناپذیری متهم میکنند. بر اساس این گزارش، ترکیه میزبان این مذاکرات تلاش دارد گفتگوها را در فضای سازنده حفظ کند، اما عدم انتشار بیانیه مشترک و سکوت رسمی طالبان نشان میدهد شکاف ها عمیق تر از آن است که به سادگی ترمیم شود. گفته می شود دو طرف توافق کرده اند در روزهای آینده رایزنی ها را ادامه دهند. دور نخست گفتگوهای طالبان و پاکستان در عبده میزان در دوحه قطر برگزار شد و دو طرف در پایان آن توافق آتش بس امضا کردند. اما برای بررسی و تحلیل بیشتر این موضوع ارتباط ما برقرار شده با محترم محمد داوود افشار، فعال رسانه‌ای و کارشناس سیاسی. آقای افشار سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه
انعکاس. تشکر آقای افشار. چی شد؟ فکر میکنین چرا به نتیجه نرسید؟ آیا شما همین پیشبینی را داشتین یا خیر؟
خدمتتون عرض کنم که البته من در یک مقاله هم که قبل از اجلاس ترکیه نوشته بودم به همین پیشبینی را کرده بودم و حد میزدم که این نتیجه نخواهد گرفت. واقعیتش این است که افغانستان و پاکستان در طول 50 سال گذشته برغم از اینکه روابطشون فراز و نشیب بسیار داشته، ولی هیچ وقت وارد یک نزاع رسمی و یک جنگی که ما در چند ماه گذشته شاهد بودیم نشده بودند. به یک اتفاق ناخوشایند و بی‌پیشینه که در روابط دو ملت شکل گرفته. ارزیابی ما این هست که دستگاه‌های خارج از دو کشور، سرویس‌های امنیتی که کشورهای ثالث هست در منطقه نیستند، دست در ایجاد نزاع سیما بین دو کشور دارن و به دلیل نفوذی که ممکنه در ساختار حکومتداری و نظامی دو کشور داشته باشن، تلاششون این هست که این نزاع را شعله‌ور نگه بدارن.
آقای افشار، در رابطه با تنشی که حدوداً دو هفته پیش آغاز شد بین افغانستان و پاکستان، تنش‌های نظامی، درگیری‌هایی که رخ داد، حملاتی که صورت گرفت از سوی پاکستان، حملات هوایی، تحلیل‌های گوناگونی را طی روزهای گذشته کارشناسان و تحلیلگران مطرح کردند. برخی تأکید داشتند که فقط بحث موضوع تحریک طالبان پاکستان TTP نیست، بلکه موضوعات گوناگون است، مثل همکاری های تجاری و اقتصادی افغانستان و چین که گسترش بیشتر پیدا کرده. برخی موضوع پایگاه بگرام را مطرح میکنن. شما چه دیدگاه دارین؟
خب افغانستان یک موقعیت ژئوپلیتی قرار داره، یک موقعیت بسیار حساس قرار داره، میتونه کوریدورهای اقتصادی زیادی را وصل کنه در از غرب و شرق آسیا، جنوب و شمال آسیا. افغانستان به این جهت میتونه اگر امن باشه و اگر یک موقعیت باثبات پیدا بکنه، میتونه اقتصاد بسیاری از کشورها را متحول بسازه. از قبل امنیتی که در افغانستان به وجود بیاد، کشورهایی که به ظاهر دشمن آمریکا هستن و در باطن و به ظاهر مثل چین، روسیه و ایران، بیشتری منفعت را از امنیت افغانستان خواهند بود، حتی خود پاکستان. اما خب این به مذاق آمریکایی ها قطعا خوش نمیاد و دوست ندارن که رقبای از اونا از قبل امنیتی که در افغانستان برقرار میشه سود ببرن. از این جهت خب دیدیم که ترامپ بحث حضور در بگرام را بسیار جدی مطرح کرد و یک مطالبه اصلیش هست، ولی حکومت طالبان در مقابل این خواسته کرنش و موافقت از خودشون نشون ندادن و از راه دیپلماتیک و از راه مفاهمه آمریکایی‌ها ناامید شدن از اینکه بتونن دوباره به پایگاه بگرام برگردن. آمریکایی‌ها از طرفی هم از مقابله نظامی با طالبان خاطره خوشی ندارن و به هر حال بعد از فرارشون از افغانستان مایل نیستن که به صورت نظامی وارد معرکه بشن. شاید بخوانن بگرام را به وسیله نظامی پیاده کردن چند هزار سرباز تصرف کنن، ولی خب دوام از او و بقا و حضور در مستمر از اونا نیازمند تعامل با دولت مرکزی در افغانستان است تا بتونه مسیرهای لوجستیکی از اونا را تامین بکنه. از این جهت من فکر میکنم که آمریکایی ها تحریک کردن با نفوذی که در ارتش پاکستان و استخبارات پاکستان دارن، یک بخشی از ارتش پاکستان تونسته این فضای تنش و جنگ را در سیما بین افغانستان و پاکستان به وجود بیاد. هر سمه و اون چیزی که من در مقاله هم نوشته بودم این بود که احتمالاً میانجیگری کشورهای همسایه و منطقه مثمر ثمر واقعی نخواهد شد، به نقطه خواهد رسید احتمالاً باز تنش ها افزایش پیدا خواهد کرد، فضا طوری فراهم بشه که کشورهای مثلا افغانستان و طالبان و پاکستان تقاضا کنن از آمریکایی‌ها یا فضا رو برای میانجیگری آمریکایی‌ها فراهم بسازن. در صورتی که این اتفاق بیفته، او از آمریکایی‌ها انتظار دارن که وقتی که در فضای میانجیگری ورود پیدا بکنن، در قبال از این که سایه جنگ را از حکومت طالبان و از افغانستان بردارن، اون شاید باز تقاضایشون رو مبنی بر واگذاری پایگاه بگرام دوباره مطرح کنن و به نوعی طالبان را تحت فشار قرار بدن تا با دور نگه داشتن یا دور کردن از پاکستان از جنگ با افغانستان و طالبان در عوض بتونه به این هدفش دست پیدا کنه.
خب آقای افشار، طبق گزارش برخی رسانه‌ها، طالبان افغانستان قطر را به عنوان میانجی انتخاب کرد، پاکستان هم ترکیه را، به همین دلیل دو اجلاس برگزار شد هم در دوحه قطر و هم در استانبول ترکیه. شما اشاره کردین که تنش ها ممکن است پیش بینی کردید که ادامه پیدا بکنه با توجه به موضوعاتی که در سطح بین الملل مطرح است، موضوع پایگاه بگرام، درخواست آمریکایی ها. اما از سوی دیگر مردم افغانستان خب خاطره خوشی از 20 سال حضور نظامی آمریکا در افغانستان ندارن و طبعا حضور دوباره آمریکا در افغانستان میتونه چالش های زیادی را ایجاد بکنه و حتی موقعیت حکومت طالبان را هم با چالش های جدی مواجه بسازه. فکر میکنین در این شرایط حکومت طالبان و گروه های دیگر چه اقداماتی را میتونن و باید انجام دهن، کشورهای منطقه چه اقداماتی را باید انجام بتن تا این تنش ها به یک نقطه پایانی برسه و تمامیت ارضی افغانستان هم خدشه‌دار نشوه؟
نکته ای که باید سیاستمداران، حاکمان، دولت مردان، نخبگان افغانستان، اهل رسانه افغانستان باید متوجه باشن اینه که ما افغانستان به دلیل عدم دسترسی با آبهای آزاد و به دلیل حسن همجواری نیاز شدیدی به همسایگان داریم. این واقعیت غیر قابل انکار هست. هر تنشی که در روابط بین افغانستان با یکی از همسایگانش، خصوصا دو همسایه مهمش پاکستان و ایران، ایجاد بشه، تأثیرات منفی از او روی صفحه مردم بسیار به صورت عاجل و دقیق قابل مشاهده هست. به مجرد یک تنش بین فرض مثال حالا افغانستان با پاکستان ایجاد شده، خب قطعا مواد غذایی قیمتاش بالا میره، سوخت بالا میره و مردم که از افغانستان که از یک اقتصاد ضعیف برخوردار هستن، آسیب های از دور زودتر از هر کسی رمز میکنن. همین رقم خوب اقتصاد پاکستان هم یک اقتصاد شکننده و ضعیف محسوب میشه. فشارهای اقتصادی زیادی مردم پاکستان عموما متحمل شدن. لحاظا هر گونه تنش بین این کشورها هیچ منفعتی به سود هیچ کشوری در افغانستان و همسایگان از اون نخواهد داشت. توصیه این است که رهبران دو کشور از جمله طالبان باید با خویشتنداری و اجازه ندن مشکلات را در اسرع وقت با همسایگانشون حل کنن. هر دو طرف از مواضع خودشون کوتاه بیان، تا جایی که امکان داره بر حسن همجواری و همدلی و برادری تاکید بکنن و از این که فضار طوری در زمین آمریکایی ها بازی نکنن، این که ما به سمت و سوی بریم که آمریکایی ها انتظار دارن و فضار برای میانجیگری و حضور آمریکایی ها در منطقه باز بکنیم حرکت نکنیم و الا پیامدهای بسیار ناخوشایندی هم برای افغانستان و هم برای کشورهای همسایه افغانستان در پی خواهد.
بله آقای افشار، در حالی که مذاکرات اعلام شده که گرچه هنوز به نتیجه نرسیده، اما مذاکرات طی روزهای آینده ادامه پیدا بکنه، از سوی دیگر ما اجلاس اکو را در تهران داریم. هم از افغانستان نمایندگان طالبان حضور دارند و هم از پاکستان حضور دارند. فکر میکنین که چه ظرفیت هایی وجود داره در این قسمت که رایزنی شوه برای گفتگوهای بیشتر تا به یک راه حل منتج شوه؟
خب در کشورهای عضو اکو، چون کشورهای همین منطقه هستن، به نظر مصالح و صلاحدید همه هزینا در امنیت افغانستان هست. هیچ کدام از کشورهای عضو اکو از ناامنی در افغانستان سود نخواهند برد، بلکه توسعه همه کشورها به نوعی منوط به توسعه بیشترشون، منوط به حفظ امنیت و ثبات در افغانستان هست. اجلاس اکو میتونه یکی از محورهای کاریشون بحث انیمی ایجاد تفاهم بیشتر بین پاکستان و افغانستان باشه. مشخصا ایران هم با توجه به اینکه روابط خوبی با هر دو دولت و حکومت در افغانستان و پاکستان داره، به نظرم میرسه که ایران هم باید نقش پررنگ و فعالانه ای در ارتباط بازی بکنه و به دلیل اون تبعاتی که میتونه جنگ در بین پاکستان و افغانستان برای امنیت ایران و اقتصاد ایران داشته باشه، ایران هم باید بسیار پررنگ در این بحث ورود پیدا بکنه و از ایجاد تنشی بیشتر بین پاکستان و افغانستان جلوگیری بشه.
نقش چین و روسیه را با توجه به جایگاه مهمی که دارن چطور ارزیابی میکنیم؟
خب چین و روسیه هر دوتا، خصوصا چین، روابط بسیار بسیار راهبردی با پاکستان و طالبان دارن. روسیه هم که طالبان رو تنها کشوری که به رسمیت شناخته. در کنار ایران این دو کشور هم اگر در این موضوع ورود پیدا بکنن قطعا میتونه مؤثر واقع بشه و باید ورود پیدا بکنن، و الا باید اگر اینا ورود پیدا نکنن باید منتظر باشن دیر یا زود چند ماه بعد بالاخره باید نقش آمریکا را دیگه بازو وقت در میانجیگری و حضور در افغانستان و بازی کردن در معادلات سیاسی منطقه باید بپذیرن. اگر این اتفاق بیفته همه این کشورهایی که نام گرفتیم ضررهای جبران ناپذیری را دوباره متوجه خواهند.
بله، تشکر از شما محمد داوود افشار، فعال رسانه‌ای و کارشناس سیاسی، با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
انعکاس از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. یک جان تشکر و سپاس از اینکه همراه ما هستید. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران در نشست وزیران کشور عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو با بیان اینکه برگزاری چهارمین نشست پس از وقفه طولانی حاکی از اراده کشورهای عضو برای تقویت همکاری و هماهنگی در حوزه‌های مهم روابط فیما بین است اظهار داشت. همکاری‌های مرزی، انتظامی و مبارزه با مهاجرت‌های غیرقانونی، قاچاق انسان، قاچاق مواد مخدر، اشکال مختلف تروریسم و سایر جرایم سازمان یافته از جمله موارد قابل مشاهده در این خصوص است. آقای پزشکیان با تاکید بر این که وزارت داخلی کشورهای عضو اکو نقش پررنگی در مواجهه ملی و منطقه‌ای با بحران‌های احتمالی آینده دارند تصریح کرد، منطقه اکو امروز بیش از هر زمان دیگری به زیربناهای مناسب نیاز دارد. پزشکیان سازمان اکو را پلی برای اتصال ملت‌های منطقه خوان و افزود این سازمان بستری ارزشمند برای گفتگو، تبادل تجربه و هم‌افزایی در تمام حوزه هاست. در جهانی که چالش‌ها و فرصت‌ها و سرعت در حال گذر هستند، همکاری منطقه‌ای نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت انکارناپذیر است و یکی از کارهای ناتمام در اکو ایجاد پلیس اکو موسوم به اکوپول است که فرایند آن هنوز نهایی نشده است. از سوی دیگر نشست معاونان وزیران داخلی عضو سازمان اکو هم دیروز در تهران برگزار شد. در این نشست که بر ریاست علی اکبر پورجمشیدیان قائم مقام وزیر داخلی ایران برگزار شد، معاونان وزیران داخلی عضو اکو محورهای همکاری‌های مشترک در حوزه‌های امنیتی، اقتصادی و مرزی را بررسی کردند. ملا محمد ابراهیم صدر، معین ارشد امنیتی وزارت داخلی حکومت طالبان و نمایندگی از این وزارت در صدر یک هیئت بلندپایه در چهارمین نشست سازمان اکو در تهران حضور دارد. مدیریت مؤثر مرزها، توسعه تجارت مرزی، مبارزه با قاچاق و تقویت همکاری‌های انتظامی از مهمترین موضوعات مطرح شده در نشست دیروز بود.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان.
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس.
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
رئیس اداره نفت و گاز هرات با اشاره به ورود نخستین محموله سوخت از ایران به افغانستان از طریق خط‌آهن هرات خوف گفت در هفته‌های آینده این روند شدت خواهد گرفت. با رسیدن نخستین محموله تل دیزل از طریق خط‌آهن هرات خوف به ایستگاه روزنک، فصل تازه‌ای از تحرک اقتصادی در غرب افغانستان آغاز شده است. حفیظ الله عاصم، رئیس اداره نفت و گاز هرات، در گفتگو با رادیو دری میگوید این نخستین انتقال گسترده مواد سوختی از طریق خط‌آهن هرات خوف است و این میگوید که استفاده از مسیر ریلی هزینه حمل و نقل